بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 248، حضرت زیادت فراوانی، زاید مزید از یدل مزیدین، صفحه 1207، یا زاید یا زیاد یا مزید. 1. در ده ها آیات قرآن کریم شاهدیم که خداوند چگونه اعمال بد آدمی را پس از عفو کردن بسیاری از آنان به اندازه بدیشان جزا می دهد، ولی به نیکی های بشر چندین برابر پاداش می دهد. ولی در مورد امور باطنی، چه در کفر و چه در ایمان، همواره مضاعف کننده است، یعنی دائما بر ایمان مؤمنان می افزاید و نیز بر مرض و شقاوت کافران می افزاید و بر هدایت اهل هدایت و زلالت اهل زلالت مستمرن می افزاید. و این زیادت و افزایش بلا وقفه به این معناست که انسان بایستی به غایت آنچه که برگزیده برسد تا سرانجام اختیار و انتخاب خود را به عینه ببیند که مسلماً بهشت یا جهنم است، که دو قلم رو به غایت ایمان و روشنایی و رحمت و اختیار است و غایت تاریکی و کفر و جبر و شقاوت است. 2. نزول قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان است و افزایش خسران و زلالت برای ظالمان است. سوره اسراء. و از آنجا که نزول قرآن مستمر و بی‌پایان است، پس این رحمت و خسارت هم برای مؤمنان و کافران مستمر و جاودانه است، همانطور که آفرینش الهی نیز بی‌پایان است. خداوند در آفرینش خود هرچه بخواهد می افزاید. سوره فاطر. و لذا آن که دائما در طلب علم بیشتر و جدید تر نباشد از خلقت جا می ماند و این همان زلالت و خسران است، زیرا یک معنای زلالت همان درماندگی و جا ماندن است و این است که عرصه ایمان بدون علم و معرفت فزاینده قابل حفاظت نیست و اصلا مؤمن اهل آفرینش نو است و همواره بایستی در آفرینش جدید باشد که حامل ایمانی جدید و علم و عرفانی جدید تر است. بگو خدایا بر علم من بیفزا. 3. پس مؤمن حقیقی مظهر زید الهی است که همواره در حال زیاد شدن است به لحاظ کیفیت و اقتدار روحانی و قدرت حضورش در جهان و ظهورش در عالم عرض و سما، و همواره مزید برخیش است، زیرا در عرض خدا زیست می کند که عرض واسعه است که بلا وقف در حال توسعه می باشد. پس مؤمن هم چنین است، و این است که خداوند در کتابش هرگز به ما تعلیم نداده که از او زیادت دنیا را طلب کنیم، بلکه زیادت ایمان و علم بخواهیم تا به عرض واسعه او برسیم که قلمرو به برکات و نعمات فزاینده اوست. و نه همچون کافران که به قول قرآن زمین دائما از اطرافش کاسته شده و عرصه حیات را دائما بر آنان تنگتر می‌سازد، تا آنجا که حتی در هیکل خود نیز محلی برای قرار نمی‌یابند، یعنی از عرض وجود ساقط می‌شوند و از سمای وجود که بیگانه بودند، و این همان هلاکت و نابودی است. 4. در قرآن کریم می‌خوانیم آن کافرانی که با حجت‌های الهی روبرو می‌شوند و به جای تصدیق و توبه به انکار و عداوت می‌پردازند، دارای مرضی در دل‌هایشان هستند که خداوند هم دائما بر این مرض می‌افزاید. سوره بقره. این به چه معناست؟ 5. آدمی عدمی در صورت وجود است، پس نگاهش به عالم وجود سراسر موجب بخل و انکار و عداوت است و این همان امراضی است که در قرآن کریم در مورد قلوب کافران آمده است. زیرا آنگاه که نور رحمت به واسطه رسولان الهی به سوی بشر می آید، برای نخستین بار این امراض را در دلهای خود می بینند، ولی به جای تصدیق و توبه از آن به انکار این مظاهر رحمت می پردازند و لذا خداوند هم امراض قلبیشان را افزون می کند تا شاید این گونه توبه کنند. ولی آنهایی که پس از دیدن این امراض قلبی به تصدیق و توبه می پردازند به قلب سلیم نائل می آیند که منشأ هر سلامت و سعادتی است. ولی منکران پس از دیدن آیات و حجتهای الهی مریض می شوند، یعنی مرض قلبشان تبدیل به امری ماندگار می گردد و مرض قلب چیزی جز شقاوت و قساوت آن نیست که انسان را از هر رحمت و لطف و محبتی در جهان محروم می سازد. و بلکه با دیدن هر رحمت و محبتی جدید شقیتر و سنگ دلتر هم می شوند. 6. جهان آفرینش دائما در حال زایش جدید است و این افزونی خداست در جهان که بیانی از اسم زاید و مزید است و انسان مؤمن که زنده دل است نیز از این افزونی الهی دائما برخوردار است. ولی انسان کافر در قبال این افزونی لامتناهی دچار کاهش و قحطی بیپایان می گردد. و این دو افزونی خداست که افزونی بهشتی و جهنمی است. ولی برخورداری از این زیادت الهی برای آدمی جز از درب دل نیست، دلی سلیم و زنده و خلاق. 7. پس زاید به معنای زیاد کننده از اسمای الهی است و نیز مزید به معنای اضافه بر هستی و ماورای آن. ولذا خداوند نیز همواره بیشتر و برتر از خیش است. ولذا جز اهل زیادت الهی در علم و ایمان و تسبیح قادر به شناخت خدا و ارتباط با او نیستند. 8. چگونه می توان کسی را که هر دم بیشتر و برتر از لحظه ای پیش است شناخت؟ زیرا او هر دم در شأن دیگر و برتری است. کسی می تواند او را بشناسد که خود نیز چنین باشد، یعنی از احادی الان همچون خداوند که همواره ان الله است. ان الله کانه، یعنی مقیم در آن است، از سائه. و این است قلم رو به زیادت الهی و عرض واسع. 9. از اسم زاید و مزید است که همه صفات الهی دارای صفت تفصیلی و عالی هستند، مثل حاکم و احکم الحاکمین، عالم و اعلم العالمین، رازق و ارزق الرازقین، رحیم و ارحم الراحمین و غیره. 10. و دانستیم که همه اسماء و صفات الهی در درجاتش از جهان هستی رخ نموده است که صفات تفضیلی و عالیش از انسانهای کامل رخ می نماید و لذا خیر هر صفت و اعلایش برخواسته از امامان و خلفای اوست. خیر شما در بقیت الله است اگر مؤمن هستید و مرا بر شما حفاظتی نیست. قرآن. 11. پس خیر الحاکمین و خیر الرازقین و ارحم الراحمین و احکم الحاکمین او از وجود اولیا و علیین آشکار و قابل حصول است که مظاهر اشد زیادت و فضل و فزونی پروردگارند. فصل 249. حضرت سباق، نقاش، سابق، مسبق، سباق، اسبق السباقین، اسنع السابقین، اجل السابقین. یا سباق، یک، رنگ خدا را دریابید که چه کسی در نقاشی و نگارگری بهتر از اوست و ما همه پرستندگان او هستیم. سوره بقره. برای کسانی که هنر و آفرینندگی را در رنگ ها و جلوه های رنگی میابند، این آیه هنرمندانه ترین و جلوه‌گر ترین آیات قرآن است که انسان را متوجه این همه رنگ و رنگ آمیزها در طبیعت می سازد تا فراموش نکند که این رنگ ها همه رنگ خود خداست. علاوه بر این، خداوند چگونه هنرمندی است و چگونه نقاشی می کند در کنار قدرت و علم و آفرینندگی بی پایانش چقدر لطیف و ظریف است و اصلا این همه هنر و زیبایی و لطافت و تنوع و کثرت از برای کیست و به چه منظوری است؟ دو، آیه مذکور هیچ جای گریزی برای انکار وحدت وجود باقی نمی‌گذارد که بخواهیم خداوند را جدای از خلقش بشناسیم و دیدار کنیم، زیرا در این آیه خداوند آشکارا خودش را رنگین معرفی کرده است و سپس بهترین رنگ‌ها را از آن خود خوانده است و نیز بهترین رنگ‌آمیزی را، زیرا در این آیه خداوند هم رنگ است و هم رنگامیز. پس به این طریق جز خودش را نقاشی نمی کند. پس او هم سبقه است و هم سباق. پس او احسن السابقین است، همانطور که احسن الخالقین است. سه، آنان که دیدارش کرده اند می دانند که او نه بیرنگ است و نه سیاه و سفید، و بیرنگیش مربوط به ازلیت امایی اوست، همانطور که همه رنگ ها از سفیدی و بیرنگی نور است. یعنی این همه تنوع بی پایان رنگ ها تجلی بیرنگی است و همه رنگ ها چون به نسبت تجلیشان یگانه شوند باز هم بیرنگند، منتها این بیرنگی دیگران بیرنگی نخست نیست. همانطور که خود او در کتابش همواره در اوج تسبیحش خود را همسان خلقش می نماید، چرا که او بر عرش خود با خلقش یگانه گشته است و استوایش همان استن هر موجودی است و کسی که بتواند به بی‌نهایت رنگ و شکل و صورت درآید حتما بایستی خود بی رنگ و بی شکل باشد، که این بی رنگی و بی شکلیش برترین رنگ ها و شکل هاست، که این عین عدالت اوست در کمال رحمت و کرمش، که در آن واحد که باعث و بانی هر چیزی است، عین هر چیزی است و منزه از هر چیزی، که در عینیت خود بر عرش مظهر کمال رحمت خیش است و این کمال زیبایی اوست و لذا هر جمالی جز جمال رحمت و مودت او نیست، آن هم در کمالش، و این است معنای سبقت الله، یعنی رنگ خدا. چهار، و اگر رسول خدا گل سرخ را مظهر پرتو جلال پروردگار خوانده و امام باقر علیه السلام رنگین کمان را ظهور حضرتش در طبیعت نامیده است و عارفان واصل در دامن شکوفایی طبیعت و گلستان او را پرستش می کنند، مخاطب این آیه‌اش هستند که بنگرید رنگ خدا را. پس وای بر هنرمندانی که این سبقه و نگارگری را به جای پرستش و تسبیح سباق بزرگ تبدیل به تنفیس و خودشیفتگی سازند و لذا در جماعت اهل هنر شاهد ظهور و بروز اشد استکبار و کفر هستیم که نهایتاً به فسق می انجامد. پس این آیه اهل هنر را نیز شدیداً مورد سرزنش قرار می دهد که سباق اعظم را بپرستند نه خودشان را. 5. آدمی اگر به همان درجه که بر علم و هنر و ادراک علمی و هنریش افزوده می شود خالص‌تر و پرستنده تر نشود، دیو می شود حتی اگر قرآن بخواند. 6. و اما زیباترین رنگ و نگارگری خداوند همانا صورت انسان است، اگر پرستندهش باشد که اساری ام الکتاب است که همه نقش‌های خلق هفت زمین و آسمان را در خود داراست و این است صبغت الله و برترین نقاشی خدا، که همه خلق زمین و آسمان‌ها مبهوت و مجذوب رنگ و روی اویند، زیرا او خد خداست، خود آست، خدا. 7. و اگر بخواهیم جمال انسان را تعبیر به کتاب الله کنیم و امهات رنگ و خد خدا را بر صورت آدمی بخوانیم، بدین گونه است که گوش محمد است و چشم علی است و بینی فاطمه است و لبها حسنی، که البته هر یک دوتا هستند، چون آدمی دو رخ دارد، دو نیم رخ، و این است معنای اساری ام الکتاب در صورت آدمی، که اینها پنج رنگ اصلی در جهان طبیعت هستند که در جمال آدمی به عالی ترین صورتی گرد هم آمدند در بی نهایت طیف از سفید تا سیاهی. 8. و اما آیه 138 از سوره بقره، یعنی آیه صبغت الله، آشکارا ندای مخلصین و علیین است. رنگ خدا را ببینید که چه نقاش و نگارگری است و ما او را می‌پرستیم، و این ندای لقاء اللهی است، ندای ظهور جمالیه حق. فصل 250، حضرت الف آ. یا الف. 1. چون لبها به طور طبیعی از هم گشوده شود، لفظ آ یا ا صادر می شود که گویی صدای هواست که از سینه بیرون می آید، که چون عمیق تر گردد به صورت ها یا ها شنیده می شود، و این الف طبیعی است و طبیعت الف است که گویی عین تنفس است از راه دهان. 2. و در عین حال برای تلفظ کردن و به صدا درآوردن همه حروف الف با، همانطور که نیازمند هوا و خروج آن از دهان هستیم، نیازمند لفظ ا یا آ هستیم. با، تا، ها، جا و غیره. در واقع بدون یاری و پشتوانه حرف الف هیچ حرفی قابل تلفظ نیست. پس الف عامل تلفظ و بیان می باشد و بستر مستمر کلام است و آغوش آن است، همانطور که همه الفاظ سوار بر هوا از دهان بیرون می آیند، که این هوا در طبیعی ترین خروجش از دهان مولد لفظ آ می باشد، که هر حرف دیگری سوار بر آ از دهان بیرون می آید، مثل با، ما، جا و غیره. 3. و اما در کاربرد صرفی و نحوی یا گرامری این حرف تنوع بسیاری وجود دارد و خواصی که در هیچ یک از حروف دیگر نیست. مثلا چون بر سر هر کلمه ای آید، سه خاصیت کلی دارد. چون بر مصدر هر فعلی اضافه شود، آن را تبدیل به صفت تفصیلی می کند، مثل اعلم، احکم، اطهر، اکبر و غیره. علاوه بر این موجب افعال امری و استخباری است، مثل اعلمو، اعملو و غیره. و همچنین چون بر سر برخی اسامی یا ضمایر درآید، آنها را استفهامی می کند، مثل اعلاخ، آیا الهی هست، علیس، آیا نیست و غیره. 4. علاوه بر این حرف الف چون پس از حرف اول هر مصدری وارد شود آن را فاعل می سازد، مثل کتب، کاتب، فعل، فاعل، حکم، حاکم و غیره. پس الف فاعل کننده ی هر فعلی است و بدون آن هیچ فعلی مولد فاعل نمی شود، پس به وجود آورنده ی اسم فاعل است. 5. و اما چون الف در وسط هر اسمی قرار گیرد آن را جمع می بندد، مثل مسجد و مساجد، مسکن و مساکن، مغرب و مغارب و غیره. پس الف موجب تکثیر و تولید مثل و اجتماع هر چیزی است. 6. و اما چون در آخر هر صفت و جمله‌ای درآید موجب استمرار و استحکام و اقتدار آن می شود که در قرآن کریم این امر درباره همه اسماء الله وارد شده است، مثل رحیمن، کریمن، عظیمن، جمیلن و غیره. 7. قبلا در اسم الفت نشان دادیم که مؤلف هر سخن و کتابی حرف الف است و اینک نیز واضح شد که بدون لفظ آ اصلا بیان و نطقی ممکن نیست. پس الف الفت دهنده و مؤلف نفس ناطقه در انسان است که بین انسان و نفس ناطقش الفت برقرار می کند، یعنی انسان را ناطق می کند، پس منطق نفس ناطقه است. و می دانیم که نفس ناطقه حضور پروردگار در انسان است. پس الف اسم انسانی خداوند است و نیز اسم منطقی اوست و بلکه اسم آفرینندگی اوست، چرا که خداوند جهان را با نطقش آفرید و بستر و عامل هر لفظ و نطقی حرف ا و ا می باشد که گویی زیر بنای نامرئی همه الفاظ است. و نیز این که هر فعلی را فاعل می کند که چون این نقشی را درباره حرف میم نیز شاهد بودیم که مولد اسم صفات بود، ولی صفات بعد از فاعلیت پدید می آیند و لذا الف مقدم بر میم است و هر یک از حروف دیگر. 8. بنابراین حرف الف با لفظ ا و آ به طور نامرئی با همه الفاظ حضور دارد و اما به طور مرئی در آغاز و وسط و پایان کلمات هم باعث فاعلیت افعال است و هم صفات ناشی از افعال را تفضیلی می کند. پس هر فعل و صفتی را به غایت می رساند و هم امر می کند و هم هشدار می دهد و هم سؤال می کند، هم جمع می بندد یعنی موجب حشر است و هم افعال و صفات را در آخر کلمات استمرار ابدی می بخشد و همچنین به همراه لام باعث معرفی هر چیزی است، به خصوص معرفی لا یعنی عدم که موجب پیدایش الله می باشد، که کل این کلمه خالق همه چیز است و همه حروف و کلمات. و در کلمت الله نیز که دو تا الف داریم و دو تا لام شاهد اقتدار همراهی الف و لام هستیم. 9. و اما حرف آ در عربی الفون نامیده می شود که شامل 5 حرف و لفظ است: ا، ل، ف، و، ن، که امام باقر علیه السلام آن را تعبیل 5 تن دانستند، ولی از منظر معرفت قرآنی و امامیه شرحی مفصل دارد که در مجموعه آثارمان منتشر است و دریایی از روایات شیعی نیز بیانگر همین حقیقت است که جهان هستی بر مبنای 5 نور ازلی آفریده شده است که 5 تجلی از نور ذات حق است که در پایان جهان به صورت 5 انسان رخ می نماید که این 5 انسان مظهر این 5 نور ازلی هستند که در ذات ناطقه حق همین 5 حرف و لفظ است که درباره الف و لام، واو و نون سخن گفته و به زودی به حرف فا خواهیم پرداخت. ده. همانطور که گفته این جهان هستی در ازل یک کلمه بود و در غایتش این کلمه رخ می نماید که همان انسان کامل است، که این کلمه ازلی الله است و این حرف ازلی آ است به اسم الفون در پنج تجلی، که چون پنج نفر در راز وجود متحد شوند ششمین آنها اوست. سوره مجادله. و این آل الله است و اینان آلاء الله، اهل بیت خدا، خاندانی که بنیاد خانمان خود را برانداختند برای خدا. 11. هفت تا از حروف الفبا دارای اسامی فاقد لفظ آ می باشند: جیم، سین، شین، عین، غین، میم، نون. و به استثنای نون مابقی به جای آ دارای حرف با هستند و علتش این است که این حروف دارای نور تجلی و تعین و ظهورند و لذا حرف الف را در خود نهان دارند که از با می باشد که خود دارای لفظ آ است. ولی حرف نون دارای رازی دیگر است که شرحش گذشت، که ذات نفس ناطقه می باشد و نور تعبیر است که حتی در اسم الف هم حضور دارد. در تنوین 12. الف بستر و باطن همه حروف و کلمات است، همانطور که هوا بستر موجودات است و بستر صدور هر لفظی از دهان می باشد. ولذا همه تعبیرات به الف منتهی می شود، همانطور که همه صفات الهی به هو تعبیر می گردد و هو همچون هوا در همه جا حضور دارد بیان که دیده شود، ولی قدرت تعبیرگری از نون است. 13. الف روح آسمان هفتم است و سایر حروف را در آسمان‌های مادونش رهبری و می‌آفریند. 14. از طریق اسم هر موجودی سمت و سوی الهی آن را می‌یابیم و الهیت موجودات را درک نموده و در این ادراک به وجود می‌آییم. وجود الهی. پس حروف و کلمات و اسماء الله قلم رو به وجود بخشیدن خداست و خلافت انسان در جهان. هر چیزی یک آی الهی است. کلمات و اسماء مخلف انسان بر جای خدا در جهان هستند. فصل 251. حضرت ها ه یا ها. 1. تلفظ عمیق آ از سینه مولد لفظ ها می باشد که خود به همراه هی و خو سه اسم ذات غیبی خداوند است. پس حرف ها و لفظ ه همچون بنیاد و ریشه ی حرف الف می باشد و دیدیم که حرف الف بستر و بنیاد سایر حروف و عامل تلفظ هر صدا و حرفی است. پس از این لحاظ نقشه ها اساسی تر و مقدم تر می باشد، زیرا الف هم از ریشه ها تولید می شود و غایت آن هم به ه می رسد. آخ. 2. حرف و لفظ ه در زبان عربی و قرآنی علاوه بر نقش مذکور که نقشی نامرئی است و در کتابت به نظر نمی آید، به عنوان حرف تأنیث هم به آخر هر کلمه ای می آید بیان که تلفظ شود، مثل رحمت، اله، مغفرت و غیره. 3. با اندک دقتی در قرآن کریم شاهدیم که حرف ه کمتر از سایر حروف در کلمات عربی به کار رفتند الا به عنوان ضمیر غایب. هوا، هیا، ها، هم، هما و یا ضمیر ندا و تنبیه که در سرآغاز کلمات می آیند، مثل حل، ایوها. و در مجموع اسماء الله نیز فقط در تعداد انگشت شماری به کار رفتند، مثل هادی، ظاهر، مهین، وهاب، برهان و محبن. و بلکه تعداد کلمات عربی که اصلاً دارای حرف ه هستند بسیار اندک و قابل شمارش است به استثنای زمایر. هوی، هدا، هلکه، هجر، جهر، حزبا، اهل، حابیه و اسمای الهی که ذکرشان رفت. 4. پس در حقیقت باید اذعان کرد که حرف ها و لفظ ه در زبان عربی و کلام الله همان حضور هویت غیب الغیوب است و لذا به ندرت خود نمایی می کند. و لذا بیشترین الفاظ حامل این حرف همان ضمایر غیبی هستند، مثل ها، هبا، هگا، هما و مشتقاتشان. 5. حضور حرف ه در قرآن همچون خداوند نامرئی است و در پس پرده مفاهیم و حروف پنهان است و به راستی هویت غیبی است و خوی خداست. هو الله. 6. ولذا ذکر هو در نزد اولیا و عارفان، ذکر مکاشفه و پرده برداری از حجاب‌های عالم هستی است و ذکر نقب زدن عالم غیب است، همانطور که در مذهب یهود نام خدا یاهو می باشد. ولذا یهود فقط غیب الهی را می پرستد و خصم ظهور است و این از رازهای درجه اول خصومت یهود با اسلام و مخصوصاً امامیه است. راز ناکامی موسی در رؤیت الهی نیز به همین دلیل بود. ولی عارفان اسلامی با ذکر یاهو به وجه الله متوسل می شوند، زیرا امام را ظهور هویت الهی می دانند و لذا هو به عرصه اللهیت می آید و رخ می نماید و این راز لقاء الله در دین اسلام و مذهب امامیه است. پس ذکر هو و یاهو بدون داشتن امامی حی عین غیب پرستی و کفر ابلیسی است. 7. اسمای الهی در قرآن که حاوی حرف ه هستند جملگی اسمای ظهورند که در رأس آنها اسم هادی قرار دارد که با این حرف آغاز می شود که سالک را به سوی خودش هدایت می کند جهت دیدار، و این تنها اسم خداست که با حرف ه آغاز می شود. 8. اسم دیگر خداوند ظاهر است که حاوی ه می باشد که اسم ظهور اوست و اسم دیگرش وهاب است که اجابت کننده هر تمنای ناممکنی است که در این باب قبلا سخن گفته ایم. و ناممکن ترین و برترین اراده آدمی همانا لقای الهی است از برای کسانی که خدای را می شناسند و می پرستند. 9. اسم برهان هم از اسمای ظهوری خداوند است، همانطور که در قرآن کریم سخن از شهود برهان خدا به واسطه یوسف علیه السلام است. محبن و محیمن نیز دو اسم ظهوری دیگر است که اسم محبن رسوا کننده علنی کافران است و محیمن هم حامی و حافظ و نگاه دارنده مؤمنان در جهان است، پس اسم ظهور رحمت و ولایت الهی است. 10. پس باید به یقین گفت حرف ه در قرآن کریم حرف ظهور است و لذا در غیب کلام الله قرار دارد و باطن را ظاهر می سازد. بگو که هو الله است و هر دو یکی است. قل هو الله احد. و لذا رسول خاتم صلی الله علی علیه السلام و امامان را مظاهر این آیه خوانده است، زیرا هویت غیبی خداوند از وجودشان رخ می نماید و آن اللهیت است. 11. پس حرف ها حرف ذات غیب الغیوب الهی در قرآن کریم است که این ذات را آشکار و ظاهر می سازد و لذا نعمت و دین خدا را کامل می کند و نبوت را از بیرون پایان می بخشد و باطنی می سازد. 12. حبه، ها و هیه زمایر و اسمای ظهورند و حروف ظاهر کننده سایر حروف همانطور که ذکرش گذشت. هوای تنفس همه حروف الفبا همان ه می باشد. این همان معنای هو است که ذات است، ذات حروف. گویی که هو و ها و هی تنفس خداوند است و سرآغاز حیاتش در عرصه تعینات و موجودات. زیرا ها برون افکنی هوا از سینه است و همچون برون افکنی ذات حق است و آغاز آفرینش. 13. ها و به عکسش یعنی آه که در دم و بازدم تولید می شود، نخستین صدا و اسم با صدای خداوند است به صورت هو و ها و هی و آه. و ابراهیم بنده مخلصی بود که دائما آه می کشید. قرآن. 14. پس این خداست که از سینه آدمی نفس می کشد به ها و هو و هی و آخ، و نیز آدمی را ندا می دهد و حیات می بخشد از آسمان هاهوتی. پس این آسمان هفتم است که در جان آدمی نفس می کشد. فصل 252. حضرت فا ف یا فا. 1. بگذارید سؤالی را مطرح کنم که هر انسان خردمندی با مطالعه این کتاب به خصوص در بخش حروف مطرح می کند که آیا مگر خداوند عرب است و با زبان عربی جهان و انسان را آفریده و تدبیر می کند؟ که در این صورت غیر عرب ها از خلقت و رحمت و معرفت او محروم می مانند و چه بسا اصلا به وجود نمی آیند و بین وجود و عدم در برزخ ابدی می مانند تا اینکه زبان عربی را به تمام و کمال بیاموزند. که این سؤال را شاید هیچ کس چون خود این بنده مطرح نکرده که با عرب زدگی دینی مبارزه کرده و آن را از ارکان شرک و نفاق اسلامی دانسته است. زیرا چون این پرستش زبانی که از نژاد پرستی است در همه مذاهب رخ داده است و لذا پیروان هر مذهبی ناچارند که زبان اصلی کتاب مقدس را بیاموزند و در غیر این صورت تا ابد بایستی مرید و بنده ملایان مذاهب باقی بمانند تا مترجم بین آنها و خدا باشند و از بابت این ترجمه مادام العمر حق و ترجمه پردازند. 2. به لحاظی این گونه است که حقایق الهی و اسرار دین خدا فقط در نزد اساتید زبانهای کتب آسمانی است، مثل عربی و عبری و سانسکریت و پهلوی و غیره. ولی چون این نیست و خود این بنده حجت بالغه و کاملی رد این ادعا هستم، زیرا عمری مشغول تأویل معارف و اسرار دینی و قرآنی هستم بیان که کمترین تحصیل و سوادی در این زبانها داشته باشم و به این لحاظ یک امی محض می باشم. 3. می‌دانیم که طلبه‌های علوم دینی ما تقریباً عمده عمر تحصیلی خود را مشغول تحصیل ادبیات عرب هستند و سایر دروس هم بهانه‌های این امر می‌باشند و کتب درسی آموزش زبان عربی محسوب می‌شوند. طلبه های دینی سایر مذاهب هم کمابیش همین گونند و آموزش زبان عبری و سانسکریت و لاتین و اوستایی و عربی اساس و عمده آموزش دینی محسوب می شوند. 4. بارها در سایر آثارمان با اتکا به عقل و معرفت دینی و آیات الهی نشان داده ایم که خداوند معارف و اسرار دینش را بر هر قومی به زبان مادری همان قوم نازل می کند و جز این امکان هدایت نیست. ولذا می فرماید اگر این کتاب به زبان عربی سلیس نازل نمی شد کسی ایمان نمی آورد. قرآن منظور اعراب آن دوران است. پس بایستی کتاب الله در هر عصر و در میان هر قومی بر دل یکی از مخلصین نازل شود و به بیان مردمان آن سرزمین درآید تا هدایت شوند، که این کلام در قرآن مکررن آمده است. 5. ولی آخرین و کاملترین کتاب الله نازل شده بر بشر قرآن محمدی است و لذا همه وارثان کتاب الهی در هر عصر و قومی نهایتاً همه معارف دینی را به قرآن محمدی تعبیر و تطبیق می کنند که ام الکتاب خدا در عالم عرض است. و این همان کاری است که ما بالاخره پس از تبیین همه معارف دینی و اسلامی به زبان عصر و مردم خود نهایتاً به قرآن عربی محمدی رسیدیم که سرچشمه آغازین کتاب الله در آخر الزمان است. و ما به طور طبیعی و تدریجی و بر حسب نیاز عرفانی بالاخره به قرآن عربی رسیده ایم و همه معارف و اسراری را که در همه عمرمان پس از واقعی نزول روح و ذکر تبیین کرده بودیم در قرآن عربی تعبیل و تصدیق آن را یافته ایم. 6. این واضح است که آنچه که این بنده را به اسرار و تعبیر قرآن عربی رسانید نه سواد عربی بلکه امیت بوده است. پس این کتاب هم حجتی برای علمای عربی دان است و هم برای عوام و هر دو را در رسیدن به اسرار قرآنی راه می نماید. و بدون شک آنان که اسلام را از راه زبان عربی دریافتند و از امیت قلبی محروم هستند با این کتاب به بنبست می رسند. بنبستی که حتی عربیت آنها را هم به ابطال می کشاند، یعنی عربیت دینی را. 7. آنان که در زبانشناسی سررشته ای دارند اعتراف کردند که امروز کاملترین و جامعترین و لطیفترین و عمیقترین و قابل انعطافترین و وسیعترین زبان زندگی دنیا همان عربی است و این به برکت وحی محمدی و قرآن کریم است و این زبان طی قرون بر همه زبان‌های جهان خاصه زبان‌های اروپایی و فارسی و فرهنگ‌های بنل آن اثری شگرف داشته است و یکی از عناصر پنهان انقلابات در سراسر جهان بوده است، از جمله انقلابات اروپایی که دوران سیاه حاکمیت قرون وسطا را زیر و رو نمود و مورخین منصف این حقیقت را اعتراف کردند. و باید دانست که اصل و اساس تأثیر اسلام بر اروپا و تمدن ایران باستان همانا زبان پویا و خلاق قرآنی بوده است و نیز این که هیچ زبان و فرهنگی به اندازه ایران زمین از این خیر و برکت الهی برخوردار نبوده است. 8. همه حقایق و اسرار و پدیده‌های حاکم بر جهان مدرن قرآنی هستند، یعنی جز با معارف قرآنی حق و باطلشان درک نمی‌شود. بنابراین این کتاب حامل کلیدهایی است که به واسطه شان همه معماهای بشر مدرن گشوده می‌شود و آن به واسطه تعبیر آیات و اسماء و حروف قرآنی است. 9. و اما این مسائل چه ربطی به حرف فا دارد؟ ربطش این است که حرف الف که مادر و بستر و مهد الف باست خود به معنای الفه می باشد. همانطور که در زبان لاتین و یونانی هم الف با را الفابت گویند و حرف اول الف بای آن هم الفا است که به معنای الفا می باشد. پس گویی کل حروف الفبا به مثابه معرفی فا است، الفا یعنی اسم واحده و کلی حروف همان فا می باشد که الفبا هم معرفی و شرح فا است، یعنی هر حرفی جلوه‌ای از فا می باشد و فا به معنای فیه یا باطن حروف است. برزا متکلمین و قدما حرف فا را حرف مقدس دانسته و آن را اسمت حروف ترقی کردند، همانطور که در تعبیر و تعین حرف الف به نقل از امام باقر علیه السلام دیدیم که فا در عرصه تعین اخروی حضرت فاطمه سلام الله است که ام الائمه و کانون اسمت امامت است و غایت ظهور کلمت الله می باشد. ده، همانطور که در حدیث قدسی آمده که جهان هستی برای ظهور محمد آفریده شده است و محمد هم برای ظهور علی و علی هم برای ظهور فاطمه، پس محمد و علی معرف فاطمه هستند، یعنی الف و ام الائمه بودن فاطمه تا آنجاست که حتی رسول خاتم فاطمه را ام خود می خواند. 11. اگر همه حروف عناصر ذات الهی و آفریننده کلمات و اسماء و نهایتاً پدید آورنده جهان هستی می باشند تا جمال ذات اقدس الهی را در جهان آشکار کنند، ایمان جمال نهایی و کامل که محل تجلی پروردگار برای عارفان است همان سر فاطمیت است که باطن موجودات و کلمات و حروف است که در عین حال در عرصه حروف نیز به صورت فا رخ نموده است و لذا این حرف چون بر هر فعلی اضافه شود آن فعل را معلول و معطوف به علت قبلی می کند و بدین گونه همه افعال و حوادث از پس ف برون می آیند، مثل فقال، فبعث، فهدا، فخرج و غیره، که در لغت این ف به معنای پس، سپس، در نتیجه، نهایتاً و حتماً می باشد. یعنی همه افعال مخلوق فا می باشند و از برای فا آمدند. پس در حقیقت فا بیانگر علیت جهان است و جهان را به ازلیتش معطوف می سازد و اعلاییتش. پس فا معرف علی است، یعنی علت، همانطور که قبلا نشان دادیم که اسم علی اسم ظهور حق است، همانطور که همه الفباها در زبانهای بشری رسالتی جز بیان حقیقت عالم وجود ندارند و حقیقت نهفته در عالم وجود و عالم بیان و کلمات و حروف همانا فا می باشد. 12. پس اینک میتوان گفت که در واقع هر حرفی از حروف الفبا به مثابه یک الف است، الفا. پس در عربی 28 الفا داریم که 28 ظهور از فا میباشد. فا به مثابه فی هر حرفی است، یعنی باطن هر حرفی، همانطور که در حرف الف نشان دادیم که این حرف به مثابه مادر و مهد همه حروف است و آ مادر همه اصوات و الفاظ است که به طور طبیعی از دهان تولید می شود و هیچ حرفی بدون آ قابل تلفظ نیست از جمله خود فا. 13. ممکن است بگویید که این ویژگی زبان عربی و منطق قرآنی است چه ربطی به سایر زبانها دارد؟ پاسخ این است که در هر زبان و الفبایی میتوان به همین گونه و روش تعبیر الهی به حقایق و اسرار الهی در آن زبان و الفبا نائل آمد، ولی بدان که در هیچ زبان و منطقی چون عربی قرآنی نمیتوان به چنین درجه اعلای توحیدی و جامعی از حقایق و اسرار وجود رسید و بدین گونه سایر زبانها زیر مجموعه و تحت شعاع منطق و زبان قرآن عربی قرار دارند و این حق در آخر الزمان آشکار می شود و در حال شدن است. این کتاب را به عربی سلیس نازل کردیم تا درباره اش تعقل نمایید. قرآن یعنی به نور عقل برسید. 14. اهل حکمت و ادب به خوبی می دانند که مثلا زبان انگلیسی در قبال زبان آلمانی چقدر ضعیف و خام و محدود است و زبان آلمانی در قیاس با زبان فارسی چقدر محدود است که این امر را گوته آلمانی اعتراف کرده است. و نیز ادیبان و علمای فارسی زبان هم معترفند که زبان قرآنی بسیار برتر و عالی‌تر و وسیع‌تر از زبان فارسی است و امروزه عظمت زبان و ادبیات فارسی از برکت نور ادب و معرفت قرآنی است و همه شاهکارهای ادب و عرفان ایرانی بدون ادب و الفاظ قرآنی امکان پیدایش نداشته است، مثل آثار عطار و حافظ و مولوی. زیرا نور عقلانیتی که در قرآن است در هیچ کتابی نیست و تفکر در آیات و مفاهیم قرآنی عالی ترین حد تعقل لامتناهی به سوی ازلیت را موجب می شود و این همان تعبیر است که ذات علیت را در نفس ناطق استخراج می کند. ذات علی را که سرچشمه ظهور غیب الغیوب است. ولذا در جریان تأویلات الهی مفاهیم و الفاظ به تدریج علویت و اعلاییت حق از وجود رخ می نماید و این آستانه ظهور ذات الفاظ الفباست، ظهور فا. ولذا همواره در کنار هر انسان علوی یک زن فایی یا فاطمی حضور دارد و این رابطه بین فا و عین است، علی و فاطمه. 15. در قرآن کریم برگزیدگانی از مؤمنان مختص جهاد فی الله هستند که این برگزیدگان الهی که رسولان دوران خاتمیت و غیبت می باشند مأمور برپایی دین خالص و احیای آیین ابراهیم حنیف می باشند که رسول شاهد و شهید در آنهاست و خداوند خودش رب و مولای آنهاست و اینان علیین و امامان عرصه خاتمیت می باشند که خداوند نعمتش را به واسطه علم تعبید حدیث بر آنان کامل کرده است و آنها را مهیای لقای جمال فلاح نموده است تا هویت فلاح را دیدار کنند که همان جمال فاطمیت و فطرت الله است که همان جمال الفا می باشد که در این باب قبلا به تفصیل سخن نموده ایم که در آخرین آیه از سوره حج نیز ذکر شده است. 16. در قرآن کریم لفظ فلاح و فلاح در هر کجا که آمده سخن از قیامت است و حجت بالغه و ظهور تمامیت اسماء الله. فلاح در روز قیامت داوری خواهد کرد. حجت بالغه همه فلاح است. اول و آخر فلاح است. سور بقره، نساء، انعام و نجم. پس حرف ه چون به الله متصل شود قیامت ظهور است و اول و آخر امور یگانه می شود، یعنی ذات رخ می نماید. رخ الفا. 17. فتاح و فارج اسمای الهی هستند که با حرف فا آغاز می شوند که هر دو به معنای گشاینده و کاشف است و فتح کننده. 18. در هیچ زبان و منطقی چون زبان و منطق قرآنی امکان گشایش و تعبیل کلمات و مفاهیم وجود ندارد و این از قرآنیت الفاظ و کلمات است و نه از عربیت آن. زیرا اگر از عربیت آن می بود، این جانب با هیچ سواد عربی امکان چنین تأویل و مکاشفاتی نمی یافتم. 19. علم هرمنوتیک در فلسفه نظری غرب مدرن که به مثابه نابترین جنبه از علوم انسانی رخ نموده است، نیز حاصل تأویل مفاهیم و کلمات کتاب مقدس است که متفکران و تأویلگرانی چون مارتین بوبر و هایدگر در عصر جدید ابداع نمودند که در همه عرصه‌های علوم انسانی کاربردی شگرف و بدیع یافته است. و باید دانست که سرچشمه علم تأویل جز امامان شیعه نبودند که امام باقر مهمترین تأویلگر است که رساله کوچک ام الکتاب اثری بی همتا در این علم است و فلاسفه غرب نیز از همین سرچشمه برخوردارند. 20. نور تأویل در این جانب از همان آغاز واقعه نزول روح و اسماء الله و رؤیت تجلیات فاطمی پروردگار پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته و به سرمنشأ نخستین خود رسیده است که همین کتاب حاضر است. یعنی این نور الفاست که باطن اسماء و کلمات و آیات را بروز می دهد. قدرت تأویلی و تعینی همه عارفان بزرگ نیز از همین نور است، زیرا هر شیئی در قلمرو به اعیان ثابته یا عالم عینیت چون به واسطه اسم الهی خیش تأویل گردد و به نور ذات خود برسد، در بازتابش بر آن شیء منجر به لقای جمال حق آن شیء می شود، به مصداق این دعای رسول خاتم که پروردگارا حقیقت اشیاء را بر من بنما. این حقیقت جز به نور علم تأویل ممکن نمی شود که خداوند به رسولان برگزیده‌اش اعطا نموده است. چون ابراهیم را به کلمات خدا آزمودیم و آموزش دادیم، علم تأویل بخشیدیم و سپس وی را امام خلق نمودیم و نعمت خود را بر او کامل کردیم. قرآن کریم. 21. پس علم تأویل در هر زبان و از راه هر مذهب حقیقی به نور ایمان و مجاهدت و معرفت نفس قابل وصول است، ولی صراط المستقیم و کمال این علم در قرآن است و این صراط الله است. قرآن 22.